عممش دل برود چون نظری کنی به سویم. هر کسی را در جوانی باشد در دل آرزویی، من به وصلت بیقرارم جز این که باشد آرزویم. بعد از این من جز به یادت نه به ساغر نزنم، پیش از این گر زده باشم بار دیگر نزنم. قلب صاف و روشن من نشود سید کسی، همچو بلبل سوی هر گل بی جهت پر نزنم. چون تویی بیگمان آخرین عشق من. در هوای وصل رویت من بسی بلا کشیدم، تو چه دانی که من عمری در راحت چه ها کشیدم. وقتی هرگز من به آرم از خوبان وفا ندیدم، با غمت چون خو گرفتم از کوی شادی پا کشیدم. وعده دادی که بیایی من به دل را بگویم، غمم از دل برود چون نظری کنی به سویم. هر کسی را در جوانی باشد در دل آرزویی، من به وصلت بیقرارم جز این که باشد
مخملی زندیات استاد محمد نوری عزیز رو شنیدید و میدونم از شنیدن این ترانه مثل من لذت بردید. آقای مرتضی باستانی پور، ممنون که ما رو داری از سبزوار همراهی میکنی، همشهری گلم. اما خب صحبت بازی کردیم، 9 دقیقه هم مونده از برنامه و خب رضا آقا شریفیان هم خودشو نرسوند، عادت داره انگار آقای علایی نیاد اونم بعد به قول معروف دو دره کنه ما رو بازی بده و منتظرش باشیم و نیاد. به قول خانم سلطانی شمس برای شب که نیاد دیگه با ما ول معطلیم. اما من حالا که ایشون نیست میخوام به بهانه‌ای شعری رو از جناب عطار نیشابوری براتون بخونم. این مرد خودش یه بازی عجیب و غریب براش اتفاق افتاده، این افسانه است چیزی که در موردش تعریف میکنن. خودش تذکرت الاولیا رو نوشت و وقت بازی بعضی آدم ها رو مثل حسن خرقانی و بایزید بسطامی و جنید بغدادی و نم کعبه فر همه رو نام برده، حسن بسطی و اینا رو گفته اینا مراتب عرفان رو چجوری تهی کردن تا بفهمن بازی هستی چی بوده. بعضیشون دزد بودن، سارق مثل فضیل عیاض و شرحش آورده، بعضی ها امامن. تذکرت الاولیا با شرح زندگی امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام شروع میشه و با امام محمد باقر تمام میشه. خب بعد هم عطار نوشت اگر این تذکره به نام جعفر صادق آغاز نمیشد و به نام محمد باقر پایان نمیافت، بر این تذکره نه آغازی بود نه فرجامی، سر و ته نداشت. خیلی احترام میذاره و اولیا رو نام میبره. حالا اولیا اومدن تا بفهمن که راز هستی چی بوده. انگار میفهمیم خدا بزرگترین کارگردان هستیه، هستی که خودش هم خلقش کرده. یعنی باید اعتراف کنیم که خیلی خوبم به بازیمون گرفته تا اونجا که به قول خیام مثل مهرای شطرنج در نطع وجود میسوزیم، یکی یکی میریم به صندوق عدم بی اون که به وجود لایزال خدا سر سوزنی پی ببریم. یعنی بزرگمون ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. نتونستم بشناسم اونجوری که شایسته شناخت بودی و نتونستم عبادتت کنم. حالا ما دیگه قصه‌مون معلومه. جناب عطار در مورد خدا یک گفتگویی با حضرت حق انجام داد در یک غزل بی‌نظیر و من یک بار این افتخار داشتم در یک برنامه مناسبتی اینو در کنار وحید بیات خوندم و وحید گفت حسن چه شعری بود. امشب بیا دوباره اینو بخونی، به موضوع برنامه‌مون میخوره و دم کارگردانمون گرم. خوب یا بد عیبی نداره، نقش منفی سخت‌تره. سعی میکنیم که نقش بهتری بازی کنیم. اما این غزل هم از جناب عطار تقدیم میکنیم به خدای مهربونمون که انشالله بیشتر و بهتر برامون بخواد. جانم و جان از تو بی خبر، وز تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان جوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم، زان که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید باری روشونه های عاشق، باید نفس سردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه.
صدای عاشقانه احسان خواجه امیری تقدیم شما شد. برای احسان عزیز آرزوی سلامتی داریم، هم برای پدر بزرگوارشون استاد خواجه امیری بزرگ، بالاخره از اون پدر این صدا باید متولد بشه. ممنون که ما رو همراهی کردید. ممنون از آقای واله که یک دقیقه بیشتر به ما وقت داد تا بتونیم با شما یک دقیقه حتی بیشتر حرف بزنیم و یک شعری هم برای پایان بخونیم. ان شاءالله هفته خوبی داشته باشید، روزگار خوبی پیش روتون باشه. اگه رفتید کربلا ما رو دعا کنید. من دو هفته نیستم، تو رو خدا منو ببخشید، ولی بیادتونم و در کربلا براتون گزارش میفرستم، اونجا دعاگوتون خواهم بود. اگرچه من قابل نیستم، ولی سلام شما رو به امام حسین میرسونم. بعد از هم خدافظی کنیم تا سه هفته دیگه. که عکس چهار پنجره در چهار سوی اتاقش آویخته و سقف پولک پوشی به آسمان شبش دوخته است، آن را که در بر جهان بسته و دنیایی برای خود از خود پرداخته، چه پروایی است از بیرنگی محض؟ بگو حتی پیله آبستن رنگی، بخوان حتی شعر سپیدی، بگذارش در این بی سویی بیکرانه، بگذارش در این ابدیت کوچک، بگذار از تمام سرخ‌های سکرآور به چای تازه دم بهاری بسنده کرده باشد در این شب‌های کوتاه شهریوری. دوستتون داریم، شب خوش و خدا نگهدار.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خدایی که بر همه امور عالم تواناست. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، به شما سلام میکنیم. برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در خدمتتون هستیم با موضوع باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار. درود بر شما شنوندگان رادیو ایران. با برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران با موضوع باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار در کنار شما هستیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه، جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، عوامل محترم این برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. در خدمت
زنده باشید آقای دکتر. موضوع برنامه‌مون باستانگرایی و ملیگراییه، اونم ملیگرایی در اندیشه روشنفکران دوره قاجار. تعریف کلی ملیگرایی از نظر شما چیه؟
ملیگرایی، حالا بعضی ها معتقدن که درسته که ما در فارسی میگوییم ملیگرایی، ولی بین ملیگرایی و ناسیونالیزم باید تفاوت قائل شد که بهتر وارد این بحث نشیم.
بله.
اما خود کلمه ناسیونالیزم که ترجمهش میشه ملیگرایی، خودش شامل دو بخشه.
بله.
یکی ناسیونالیزم رومانتیک و ناسیونالیزم دموکراتیک.
چه فرقی دارن با هم؟
ناسیونالیزم رومانتیک ناسیونالیزمی هست که در شکل افراطی خودش منتج به فاشیسم و نازیسم میشه. یعنی چی؟ یعنی تبارگراست، به شدت تبارگراست، به اون پیشینه در واقع خیلی اهمیت میده، به اون گذشته مشترک اهمیت میده. خب ناسیونالیزم یک سری ویژگی ها داره. اینه که یک سری مردمان که به لحاظ زبانی، به لحاظ نژادی و به لحاظ فرهنگی یک سری اشتراکاتی دارن، گرد هم جمع شدن و یک دولتی رو به نوعی ایجاد کردن که اینها بعضن یک گذشته مشترکی هم دارن. حالا این الزامی وجود نداره، ممکنه مثلا مثل کشورهای جدیدتری مثل ایالات متحده این گذشته مشترک شاید چندان واژه مناسبی برای این کار نباشه، چون اصلا گذشته مشترکی به نوعی وجود نداره. یک سری آدم ها آمدن و به صورت قراردادی یک کشوری رو پدید آوردن.
خب این ملی‌گرایی رمانتیک بود و نوع دوم ملی‌گرایی؟
عرض کردم دموکراتیک.
بله.
در ناسیونالیسم به نوعی دموکراتیک این بر روی گذشته مشترک و اون خون و نژاد کمتر تاکید میشه و بر اون قرارداد تاکید بیشتری وجود داره. یعنی مردمانی که ممکنه
بله.
از کشورهای مختلفی آمده باشن و بر اساس یک قرارداد یک کشوری رو ایجاد کرده باشن، مثل اون کانتون‌هایی که در سوئیس آمدن و بر اساس یک قرارداد یک کشوری به نام سوئیس رو ایجاد کردن، اما این یک دولت ملت دیگه، آدم‌هایی با گویش‌ها، نژاد مختلف و زبان‌های مختلف، ایتالیایی،
بله.
رومانش، آلمانی و فرانسوی، این
بله.
کانتون‌هایی که جمع شدن و یک کشوری رو به نوعی ایجاد کردن،
تشکیل دادن. بله. دوستان و یاران همراه، شما برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی در دوره قاجاره. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، اشاره داشتید در صحبت‌های قبلیتون به تعریف ملیگرایی. حالا از چه زمانی و از کجا ملیگرایی یا همون ناسیونالیسم وارد، البته اشاره هم کردید که ملیگرایی با ناسیونالیسم به نوعی فرق داره، اما کلمه‌ای به نام ملیگرایی از چه زمانی و از کجا وارد ایران شد؟ دوست دارم که اشاره‌ای بکنید به موج ملیگرایی اصلا از چه زمانی راه افتاد و آیا انقلاب‌های کشورهای اروپایی تاثیرگذار در این قضیه بود؟
حتما اون پدیده‌های جدید غربی و انقلاب‌های اروپایی تاثیر داشتن، اما ما باز هم باید به یک نکته ای اشاره بکنیم و اونم اینه که ایران سیر تاریخی خاص خودش رو داره و با تاریخ غرب حتما نباید موادش رو یکسان در نظر گرفت. به همین خاطره که به زعم یک سری از خود غربی ها میگن که ایران یک دولت ملی پیشا مدرن هم داشته، یعنی یک شبه دولتی پیش از این که حتی دولت‌های ملی در غرب پدید بیان در ایران وجود داشته. یعنی ایرانی‌ها ملت بودن پیش از این که ملتی در دنیا بخواد به وجود بیاد. اینو خود غربی‌ها دارن میگن و اشاراتی که دارن، مثلا هگل این اشاره رو داره و یا اشاره‌هایی که در متون تاریخی ما نظامی انجوی داره، فردوسی که بارها و بارها واژه در این معنای جدید کلمه، در این معنای مدرن کلمه، انقلاب کبیر فرانسه 1789 که شروع دوران جدید تاریخ اروپا هم هست، خودش یک نقطه عطفی در تاریخ جهانی هم هست که از اینجا ناسیونالیسم به دنیا و به اروپا به نوعی صادر میشه و بعد اون دولت‌های ملی پدید میان. مثلا همین اندیشه‌ها در قرن 19 ایتالیای واحد رو پدید میاره، آلمان واحد رو با تلاش‌های بیسمارک به نوعی به وجود میاره.
بله.
خب این دوران چه دورانی هست؟ دوران قاجاره. و از طریق اون ترجمه ها، از طریق اون رفت آمد ها، رفت آمد های دیپلماتیک، رفت آمد هایی که اون محصلین ایرانی به اروپا دارن، این اندیشه ها به نوعی وارد ایران میشه
و جامعه ایران و فرهنگ مردم
و جامعه ایران و فرهنگ ایرانی رو هم فرا میگیره. هر چی که از آغاز دوره قاجار به دوره‌های میانی دوره قاجار میرسیم، این تجلی بیشتری پیدا میکنه.
یعنی موج ملی‌گرایی هی روز به روز بیشتر میشه و
هم ملی‌گرایی هم باستان‌گرایی، هر دوی این مطالب، این هم دلایل مختلف داره. یکیش این تأثیرات غرب است، یکی دیگرش که هم تأثیر منفی داشت این مسئله و هم تأثیرات مثبت داشت، این ورود مستشرقین غربی به ایرانه. یعنی اینها میان و اون با اون کاوش‌های خودشون میان و اون گذشته ایرانی رو برای ما می‌نمایانند، میان نشون میدن. البته غارت هم میکنن، نابود هم میکنن.
بله.
نظیر اون چه که در مورد ده مورگان و مادام دیو لافولا داریم میبینیم. بله. این هم آسیب داشت، هم در واقع یک سری نکات مثبتی داشت، هر دوتاش با همه و این دوتا رو باید با هم ببینیم.
بله.
خب این آشنا شدنه، این آشنا شدن روشنفکران با این گذشته درخشانی که حالا افسوسش رو میخورم، این هم باستانگرایی و هم ملیگرایی رو در درون اینها تقویت میکنه و تجلیش رو نه فقط در اندیشه، ما در مظاهر مختلف دیگر هم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا در معماری میبینیم که از مشروطه به بعد، البته اوجش دوران پهلویه،
پهلوی
به بعده، بله، مظاهر باستانی، اینی که مثلا از المانهای تخت جمشید و یا دوران ساسانی و اینها بیایم در معماری استفاده بکنیم، این از مشروطه به بعده که این اتفاقها میفته. یعنی صرفا هم در اندیشه نباید ببینیم. در تاریخ نویسی به همین ترتیب در وجوه مختلف ما میبینیم که حالا باید همه اون وجوه به نظر من بررسی بشه و مورد کنکاش قرار بگیره.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع امروز برنامه‌مون باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، برای ما بفرمایید که مصادیق ملیگرایی در دوره قاجار چه چیزایی بود و گرایشی که به وجود اومد به باستانگرایی در بین روشنفکران ایرانی از چه زمانی این اتفاق افتاد؟
همونطوری که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، صرفاً در بعد اندیشه نباید این رو ببینیم.
بله.
ما هم در بحث روزنامه نگاری، هم همونطوری که عرض کردم مصادیقی که حالا شما اشاره کردید، در معماری، در تاریخ نویسی و مسائلی از این دست، ما این رو میتونیم در واقع ببینیم. البته اون بخش الیت جامعه هست بیشتر و اون نخبگان جامعه و یا منورالفکران جامعه هستند که به این موضوع به نوعی میپردازن و به اون گرایش دارن،
به نوعی شوق و ذوق بیشتری دارن.
در بعضی از متون تاریخی میان میگن که مثلا دوران فتلی‌شاه آغاز این کاره، این اشتباهه، به این خاطر که فرزندان و اون پسران پرشمار فتلی‌شاه، به این خاطر که بعضی از این بچه ها اسمشون مثلا کیکاووس میرزا و اسامی باستانی هست، این رو مصداق بر باستانگرایی و ملیگرایی گرفتن، در صورتی که این اشتباهه، این دلیل نمیشه. اگر بخوایم اینو دلیل بگیریم، پس انوشیروان مغول رو هم باید در دوره مغول،
بله،
این بگیم که این یه یه بحث ملی گرایی و یه باستان گرایی، هرچند تأثیر ایرانه ما نمیتونیم منکر بشیم، ولی ما این اندیشه جدید رو داریم مورد کنکاش قرار میدیم. این بحثمون یه بحث در واقع بحث